بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی تشکر میکنیم از برادران عزیزی که این برنامه رو ترتیب دادند و تنظیم کردند و امروز ما رو محظوظ کردند از تلاوت آیات کریمه قرآن، و تشکر میکنم صمیمانه از همه قراء محترمی که امروز تلاوت کردند. حقیقتا لذت بردیم، استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم از تلاوت‌های اینها و همچنین از مجری محترم که جلسه رو به خوبی اداره کردند. اولا حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می‌کنیم به همه کسانی که این سخن رو می‌شنوند و همه برادران مسلمان در سرتاسر جهان، و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم حق این ماه رو ادا کنیم. ماه ماه قرآن است که در آیه کریمه قرآن هم که نام ماه رمضان خورده می شود ذکر می شود که الذی انزل فیه القرآن. این یک خصوصیت بسیار مهم این ماه عزیز و شریف است. بنده مطالبی رو یادداشت کردم برای اینکه درباره قرآن عرض بکنم، منتها وقت نیست، وقت خیلی کمه، مختصری عرض میکنیم. ما درباره قرآن بارها گفتیم، بارها شنیدیم که قرآن کتاب زندگی است. واقع قضیه هم همینه، قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار رو نمی کنیم. مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم. مثل کسی که به پزشک مراجعه می کنه و نسخه پزشک رو می گیره لکن به اون نسخه عمل نمی کنه. این مراجعه به پزشک بدون عمل کردن به نسخه اثری نخواهد داشت. امروز وضع ما اینجوریست. قرآن هم کتاب علم و معرفت است، یعنی دل را و اندیشه انسانی را سیراب میکنه. اون کسانی که اهل معرفت آموزی هستند، قرآن برای اونها یک سرچشمه تمام نشدنی است. لکن علاوه بر اینها قرآن دستور زندگی هم هست. قرآن علاوه بر جنبه معرفتی و معرفت آموزی دستورات کاربردی دارد برای زندگی، یعنی محیط زندگی رو آباد میکنه، زندگی رو از امنیت و سلامت و آسایش برخوردار میکنه. یهدی من اتبع رضوانه سبل السلام، راه های سلامت را، راه های امنیت را، راه های آسایش در زندگی رو به انسان ها نشان میده. انسان ها دست به گریبان ظلم و تبعیض و جنگ و ناامنی و لگدمال شدن ارزش ها در طول تاریخ بودن، امروز هم هست. راه علاج اینها قرآنه. اگر به قرآن عمل کنیم همه این مشکلات برطرف میشه. یعنی جوامع بشری اگر به دستورات کاربردی قرآن، که من حالا یه تعداد کوتاهی مختصری به قدری که وقت هست عرض خواهم کرد. اگر عمل بکنند بدون تردید از همه این مشکلات نجات پیدا خواهند کرد. در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور در همین ظاهر قرآن. امیرالمؤمنین فرمود ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی شگفت‌انگیز و زیبا. ظاهر قرآن شگفت‌انگیز و زیباست برای کسانی که اهل نگاه زیبا شناسانه هستند. قرآن بی‌نظیر در زیبایی و شگفت‌انگیزی، اما باطن او عمیقه. این چیزهایی که من عرض می‌کنم در قرآن وجود دارد که درس زندگی است، مال همین ظاهر قرآن است، مال همین چیزی است که بنده و امثال بنده از قرآن می‌فهمیم. بالله اون چیزی که کملین توحیدی از قرآن می‌فهمند، راسخین در علم می‌فهمند، اولیاء الهی می‌فهمند که بباطن قرآن و بحر عمیق قرآن است، او از این حرفا خیلی بالاتره. اونچه که من عرض میکنم این هزاران دستور زندگی همین چیزهایی که از ظاهر قرآن استفاده میشه. خب حالا این چیزهایی که کاربردی است، بعضی از اینها مربوط به تنظیم قواعد زندگی است. مثلا فرض بفرمایید فمن الناس من یقول آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق. بعضی هستن که همه قواعد زندگی انسانی رو، دوستی ها رو، دشمنی ها رو، رابطه ها رو، هدف ها رو، انگیزه ها رو در کار دنیا محصور می کنن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهوت. مراد از دنیا در اینجا اینه. دوستیشون به خاطر این هاست، دشمنیشون به خاطر این هاست، رابطه گیریشون به خاطر این هاست، تلاششون به خاطر این هاست، هدف هاشون به خاطر این هاست. اینو خدای متعال رد میکنه. این جور قاعده زندگی ساختن رو خدای متعال رد میکنه. فما لهم و ما لهم فی الاخره من خلاق. اینها در زندگی دنیوی به چیزهایی خواهند رسید در این زندگی موقت کوتاه، اما در زندگی اصلی و واقعی و اخروی که زندگی انسان در اونجاست چیزی ندارند، بی نصیبند، بی بهرند. اما در مقابلش یک قاعده سازی دیگری برای زندگی وجود دارد و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این قاعده سازی دومه، یعنی کسانی که در دنیا هم دنبال حسنه هستند نه دنبال هر چیزی. آتنا فی الدنیا نمیگه چی به ما بده، معلومه که دنیا میخواد، اما این آتنا فی الدنیا حسنتن، چیزهای نیکو رو در دنیا به ما بده، چیزهایی که با فطرت انسان منطبق است، با نیازهای واقعی انسان منطبق است و فی الاخرت حسنه، دنبال آخرت هم هستند و قنا عذاب النار. این اون وقت کسانی هستند که خدای متعال به اینها عرض کنم که خدای متعال اینها رو به مقاصد حقیقی زندگی میرسانه. این یک دست آیات از این قبیله که قواعد زندگی رو مشخص میکنه. یا مثلا فرض کنید در آیه مربوط به عقلای بنی اسرائیل که یه عده از عقلای بنی اسرائیل به قارون توصیه میکردن، میگفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. به قارون نمیگفتن که هرچی داری و نداری رو دور بریز، میگفتن اون چیزی که داری وسیله قرار بده. پول و ثروت دنیا وسیله است، وسیله بر رسیدن به مقامات عالیه بشری و انسانی است، رسیدن به مقامات معنوی است، میتوانه وسیله باشه. میتوانید شما با پول دنیا رو آباد کنید، زندگی های انسان ها رو نجات بدید، تبعیض رو برطرف کنید، فقرا و ضعفا رو از حالت فقر و ضعف بیرون بیارید. این وقت قفیم آتاک الله الدار الاخره. اولا اونی که در اختیار توست آتاک الله هست، خدا به تو داده. ثانیا راهش اینه که این رو برای خدا مصرف کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما اینجور هم نیست که تو خودت هم حظی و سهمی نداشته باشی. چرا؟ تو هم سهمی داری، سهم خودت رو هم استفاده کن. و احسن کما احسن الله الیک. ببینید این قاعده زندگی است که اسلام برای انسان معین میکنه، برخلاف اونجایی که خود اون بیعقل خیال میکرد، اون قارون خرپول بیعقل میگفت انما اوتیتو علا علم، من خودم توانستم اینو به دست بیارم، به هنر خودم به دست آوردم، در حالی که اینجور نیست. خدای متعال وسائل رو فراهم کرده بود، او توانسته بود به دست بیاره. بنابراین این بعضی از آیات در قرآن اینجوریست که از این قبیل آیات زیاد داریم که قواعد زندگی رو معین میکنه. بعضی از آیات هست که مربوط به تنظیم مناسبات اجتماعی است. این دستورهای کاربردی مربوط است به مناسبات اجتماعی. فرض بفرمایید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، این مناسبات اجتماعی رو تنظیم میکنه. شما وقتی غیبت میکنید دل خودتون رو چرکین میکنید، دل مخاطبتون رو چرکین میکنید. یه برادر مؤمنی، خواهر مؤمنی رو هم از یک واقعیتی که پنهان است، واقعیت پنهان او رو بی خودی به رخ این و اون میکشید، یه کار غلط و نادرست. او هم نسبت به شما ممکنه همین کار رو بکنه. این زندگی رو، روابط اجتماعی رو از نظم صحیح خارج میکنه. یا فرض بفرمایید که میفرماید که لا یجرمن نکم شنعان و قوم الا ان لا تعدلو، اگر با کسی مخالفید، با کسی دشمنید، این موجب نشود که درباره او بی انصافی کنید، درباره او ظلم و بی عدالتی به خرج بدید. این ببینید یک دستور کاربردی است. بله شما ممکنه با کسی مخالف باشید، اما موجب نشود که نسبت به او به خاطر مخالفتتون در اون جایی که حق با اوست اون حق رو پنهان بدارید یا مخفی کنید یا اون حق رو ضایع کنید و بی عدالتی و بی انصافی نسبت به او خرج بدید. شما ملاحظه کنید در اجتماعات، در اجتماع خود ما، جای دوری خیلی نریم، ببینید ما با کسانی که مخالف هستیم اگر چنانچه با اونها به همین آیه عمل بکنیم، یعنی درباره اونها بی انصافی نکنیم و اونها هم درباره ما بی انصافی نکند، ببینید چقدر وضع جامعه وضع خوب و روا و خوبی خواهد شد. یا مثلا فرض کنید لا تقف ما ليس لك به علم، عرض کردم شبیه این، این جور آیات در قرآن، هزاران دستور قرآنی اینجوری هست، لا تقف ما ليس لك به علم، دنبال چیزی که به اون یقین نداری راه نیفت، اعتماد به اون چیزی که یقین نداری نکن. الان ژورنالیسم رایج دنیا درست عکس این عمل میکنن، یعنی اون چیزهایی رو که شایعه پردازی میکنن، دروغ پردازی میکنن، چیزهایی است که از او اطلاعی هم ندارن، علمی هم ندارن، بی خودی اونها رو پخش میکنن. در داخل جامعه خود ما هم متاسفانه از این چیزها وجود داره. نقطه مقابل این رفتاری است که امروز در دنیا هست. اگر چنانچه ما همین یک دستور رو عمل بکنیم، بخش مهمی از مشکلات ما حل خواهد شد. یا لا ترکنو الی الذین ظلموا، به کسی که ستمگر هست، به ظالم اعتماد نکنید، گرایش پیدا نکنید. رکون یعنی میل پیدا کردن و گرایش پیدا کردن و اعتماد به او کردن. به آدم ظالم اعتماد نکنید. اعتماد کردن به ظالم نتیجه همین می شود که شما می بینید دولت های مسلمان، مجموعه های اسلامی به ظالمترین و ستمگرترین عناصر عالم اعتماد میکنن و نتیجهش رو دارن مشاهده میکنن و میبینن. یا اقسطوا ان الله یحب المقسطین، عدل به خرج بدید. قسط و عدل و انصاف در همه امور زندگی رو دستور دادن. یا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم، در امانت خیانت نکنید. امانت فقط پولی نیست که شما دست بنده دارید، مقامی هم که، مسئولیتی هم که به وسیله شما به من داده شده، این امانت. اگر چنانچه این امانت رو درست عمل نکنم، این خیانت در امانته. ببینید شما اگر همین یک دستور رو ما عمل بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اون چرا که قرآن برای ما دارد اون عبارت است از این دستورات عملی کاربردی. یا مثلا لا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، که دنباله اون آیه است که انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، که آمدن گفتن که علیه شما دارن توطئه میکنن، بترسید و و میترسوندن. قرآن میفرماید که نخیر، از اونا نترسید، از من بترسید. خدای متعال رو عبادت بکنید، اعتماد به خدا بکنید، در مقابل دشمن محکم بایستید و دشمن رو میتوانید به عقب برانید. که این ترساننده از افراد ظالم که انسان رو میگن بترسید از این و از اون، از این قدرت ها ملاحظه کنید بترسید، خود این ترساننده شیطان است. که ما مشاهده میکنیم در طول تاریخ هم کسانی که از این قدرت ها ترسیدن، اینها هستند که دچار آزمون های سخت و تلخ زندگی شدن. امروز قدرت های اسلامی، دولت های اسلامی ملاحظه قدرت های ظالم دنیا رو میکنن، از اونها میترسن و قدرت خودشون رو ندیده میگیرن، نتیجه میشه که تو سرشون میخوره. امام رضوان الله علیه این نترسیدن از قدرت ها رو به همه ما یاد داد که از قدرت های ظالم زورگو نترسیم. من فراموش نمیکنم در اون سال 58، اون وقتی که این جاسوس های آمریکایی و جاسوس خانه آمریکایی رو جوان های ما گرفته بودن، بعضی ها فشار می آوردن به شورای انقلاب که اینها رو بگید آزاد کنن. ما 3 نفر از شورای انقلاب رفتیم قم. اون وقت امام قم بودن، بنده و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و بنی صدر، رفتیم خدمت امام که از امام بپرسیم که چه کار کنیم. پرسیدیم که آقا اینجوریه، فشار میارن که اینا رو زودتر، هر چی زودتر آزاد کنید. امام رو کردن و ما گفتن که از آمریکا میترسید. بنده عرض کردم نخیر نمیترسیم. گفتم پس نمیخواد ولشون کنید. واقعش هم همین بود. یعنی اگر چنانچه به کسی قرار بود از آمریکا بترسه و ملاحظه بکنه، نتایج بسیار تلخی رو اون روز عاید کشور میکرد. بایستی دیدیم ما مواردی را که دولت‌ها و قدرت‌های کشور خودمون از دشمن میترسیدند، این ترس اونها رو دچار مشکلات فراوانی کرد. قرآن میگه ولا تخافوهم و خافونه. خافونه یعنی ملاحظه مقررات من رو بکنید. اونجایی که خدای متعال فرموده است مجاهدت کنید، مجاهدت کنید. اونجایی که فرموده است دست نگه دارید، دست نگه دارید. این خافونه معناش اینه. و همچنین اقم الصلاة لذکری، نماز رو حالا به مناسبت ماه رمضان این رو هم توجه بکنیم. و اقم الصلاة لذکر، این یکی از دستورات کاربردی است. نماز برای ذکر است، برای یاد است. نماز رو برای ذکر خدا محفوظ بدارید. این امروز ما اگر چنانچه این رو در مورد خودمون عمل بکنیم که این رو همه ما میتوانیم عمل بکنیم، نماز رو با توجه بخونیم و در نماز دلمون رو به جای دیگری نسپریم و نماز رو برای ذکر خدای متعال بخونیم، این یقینا تأثیرات فراوانی در اعتلای روحی ما خواهد داشت. همچنین یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، که این روزها روزهای توبه است، روزهای استغفار است، روزهای رجوع به پروردگار است. امیدواریم ان شاء الله خدای متعال به همه آحاد ملت ما و به همه آحاد مسلمان توفیق بدهد که بتوانند وظائف ماه رمضان رو، وظائف اسلامی رو انجام بدن، به قرآن عمل بکنیم. این دستورات قرآنی، این هزاران دستور کاربردی قرآنی همش عملیاتی است، یعنی قابل عمل شدن است. البته دولت ها مسئولیت بیشتری دارن، قدرت های مسلط بر کشور و مدیران جامعه مسئولیت بیشتری دارن. دیگه وقت ما تمام ظاهرا شد به نظرم، گمان میکنم باید حالا اذان باشه، لذاست که دیگه عرایض رو خاتمه میدیم. خیلی خوشحالم، امروز بسیار جلسه خوبی بود و مجدداً از همه کسانی که دستن در کار بودن تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.